من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرحی بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
به نام پروردگار یگانه مهربان و درود بر خاتم پیامبران و بر وصی ارجمندش امیر مؤمنان امام علی. سلام به شما دوستان عزیز شنونده که این هفته هم با برنامه منشور امیر همراهید. برنامه‌ای که تلاش می‌کند دریچه‌ای به گلستان مصفای نهج البلاغه بگشاید و مشام جانتان را با رایحه دلانگیز گل‌های معطر کلام علوی آشنا کند. موضوع این برنامه منشور امیر نامه 49 نهج البلاغه است. مخاطب این نامه حضرت نیز همانند نامه 48 معاویه ابن ابی سفیان است. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در این نامه پس از حمد و ثنای الهی از پیامدهای دنیا طلبی و توجه به دنیا سخن میگویند. اولین قسمت از سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، پژوهشگر و کارشناس مذهبی را در شرح این نامه میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در این برنامه نامه 49 رو خدمت شما مطرح میکنیم. در نهج البلاغه هست که و من کتاب له علیه السلام الى معاویه ایوان، یعنی این نامه هم مانند نامه پیشین خطابش به معاویه است. هرچند که بعضی از نقل ها مثل نقلی که نصر بن مزاحم دارن خطاب نامه رو به امرواس دونستن، ولی به هر حال فرق نمیکنه. کلامی است که از حضرت امیر به جبهه معاند و ضد حق شامیان نوشته شده و دعوت اونهاست به حق و افشاگری اونهاست و موعظه های مفیدی هم در بر داره که اگر گوش شنوایی باشه از اینها میتونه بهره بگیره. اما بعد، فإن الدنيا مشغلة عن غيرها ولم يصب صاحبها منها شيئا إلا فتحت له حرصا عليها ولهجا بها. مضمون نامه اشاره کردیم که هم انتقاد و هم موعظه با توجه به شرایطی که در مقطع زمانی کشمکش میان عراق و شام و علی و معاویه پیش آمده بود، نبرد بین حق و باطل بود، نامه‌های رد و بدل شده بین دو جناح و دو طرف در واقع اسنادی است که خبث باطنی و سیمای کریه دشمنان ولایت رو نشان میده که چگونه دنیا زدگی و مقام خواهی اونها رو به وادی جنگ با امام معصوم کشاند و آن همه خونها ریخته شد و تفرقه و جدایی در عالم اسلام پیش آمد. بعد از حمد و ثنای الهی می‌فرماید که دنیا مشغول کننده از غیر خودش هست. ان الدنیا مشغلتون عن غیرها. اگر در دنیا، در زندگی انسان باید به چیزهای توجه پیدا کنه و حقیقتها رو ببینه و هدفها رو بشناسه و راه اصلی رو از یاد نبره، دنیا مشغول کننده است، دنیا بازدارنده است و از هدف دور میکنه، از غیر خودش انسان رو باز میداره. مثال عرض کنم، فرض کنید کسی در خیابانی داره قدم میزنه و مقصدش این هست که به یک جای خاصی، مثلا به یک مسجدی، سخنرانی، محل درسی برسه، ولی در طول راه ویترین مغازه ها یا معرکه گیری هایی که اطراف دارن یا قیافه های رنگارنگ اشخاص سبب میشه که حواسش به اونها بره و بیسته به تماشای این جلوه های فریبنده و از هدف اصلیش باز بمانه. دنیا همین شکلیه، این ویژگی رو داره همه دنیا طلبها بدونن که اگر سراغ دنیا میان و جاذبه های دنیایی چشم و گوش و دل اونها رو پر میکنه، از خیلی از حقایق دیگه باز میمونن و خدای متعال هم در قرآن دنیا رو با این ویژگی ها مطرح کرده. در سوره حدید آیه 20 میخوانیم که دنیا یا حیات دنیا، زندگی دنیوی، لهوون و لعبون و زینتون و تفاخرون بینکم، سرگرمی بازی چست مایه تفاخر جلوه ها و آراستگی هاییست که انسان رو از سرای ابدی و جلوه های آخرت باز می‌داره. ولم یوسف صاحبها ها منها شیئن، و این چنین است که هرگز صاحب دنیا چیزی از دنیا به دست نمیاره مگر اینکه نسبت به این دنیا حریص‌تر میشه. الا فتحت له حرصاً علیها و لهجاً بها، سبب میشه که به دنیا حریص‌تر میشه و اشتیاقش به دنیا بیشتر میشه. سعدی میگوید که گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. این چنین نیست که اگر انسان به دنیا رسید احساس کنه که خب به همه خواستهاش رسیده و به یک آرامش روحی و روانی برسه و آرام بگیره. نه، دنیا مثل یک باطلاق جاذبه جوریست که کسایی هم که وضع مالی خوبی دارن و فکر میکنن که اگر دنیا رو داشته باشیم دیگه چشممان سیر میشه و هیچی نمیخواییم و به آرامش میرسیم، چنین نیست. اگر اینها کل دنیا رو هم داشته باشن، به فکر تصرف کرات دیگر هستند. پیامبر اکرم حدیث زیبایی دارم، میفرمایند که لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لبتقا لهما ثالثن. اگر انسان دو وادی، دو صحرای پر از طلا داشته باشه، دنبال این است که وادی سوم پر از طلا رو هم به دست بیاره. یا در کلمات حضرت امیر علیه السلام هست که منهومان لا یشبعان، طالب و علم و طالب و دنیا، دو گرسنه هستن که هیچ وقت سیر نمیشن، یکی گرسنه دنیا، یکی گرسنه علم. پس این موعظه و نکته حضرت امیر این هست که کسانی که دنیا پرست هستن، دنیا گرا هستن، روی کردشون به دنیاست، از غیر دنیا مشغول میشن، از آخرت، از حقیقت، از ارزش‌ها و هرچی هم از این دنیا به دستشون میرسه حریص‌تر و مشتاق‌تر میشن.
امیر المؤمنین مولا علی علینی، امیر المؤمنین مولا علی علینی، امیر المؤمنین مولا علی علینی، امیر المؤمنین مولا علی علینی.
مضمون نامه 49 نهج البلاغه هم انتقاد است و هم موعظه. حضرت در این نامه پس از اینکه از فریبکاری دنیا میگویند، خطاب به معاویه میفرمایند: دنیادار با آنچه که از دنیا به دست آورده است، از آنچه که به آن نرسیده است، بی‌نیاز نمیگردد و پس از آن نوبت از دست دادن آن چیزهایی میرسد که انباشته و شکستن آنچه محکم کرده است. و اگر تو از گذشته عبرت نگیری، آنچه را که باقی مانده است حفظ می‌کنی و می‌فهمی.
در ادامه حضرت امیر می‌فرمایند که ولن یستغنی صاحبها بما نال فیها اما لم یبلغه منها. کسی که صاحب دنیاست، یعنی به دنیا رسیده، به منافع دنیوی و تمتعات دنیوی رسیده، هرگز احساس بی‌نیازی نمی‌کنه از آنچه که بهش نرسیده. یعنی ما فرض کنید 10 میلیارد پول داشته باشیم یا به چند خانه و باغ و ویلا از دنیا رسیده باشیم، آیا به این حد و به این حس می‌رسیم که خب دیگه ما بسمونه و قناعت کنیم، احساس بی‌نیازی بکنیم. نه، این حرص بر دنیا همچنان که گفتم مثل باطلاقی است که انسان رو پیوسته در درون خودش میکشه. کسی که صاحب دنیاست به واسطه آنچه که از دنیا بهش دست یافته هرگز لن یستغنی، احساس غنا و بی‌نیازی نمیکنه. اما لم یبلغ منها، از آنچه که از این دنیا هنوز بهش نرسیده. و من وراء ذالک فراق ما جمع و نقض ما ابرم، از ورای این دنیا چنین تصور نشه که خب محصول دنیای او اگر جمع‌آوری ثروت و امکانات و پول و مقام و شهرت و شهوت شد اینها براش همیشگی میمونه. نه، یه پشت صحنه ای هم داره، یک صفحه دیگری هم برای این صفحه دنیا هست و اون جدایی از این هاست و دست کشیدن از اینها. و من وراء ذلک، پشت سر این قضیه جدایی هست. فراق ما جمع، آنچرا که جمع کرده باید بگذاره و بره، براش باقی نمیمانه که. و نقض ما ابرم، آنچرا که ابرام کرده باید نقض بکنه یا نقض میشه. مثلا در احکام دادگاه شما شنیدید یک حکمی یک وقت نقض میشه، یک وقت ابرام میشه. ابرام شدن یک حکم اینه که تثبیت میشه، اون حکم قبلی رو تایید میکنن و محکمتر میشه. نقض اینه که اون حکم شکسته میشه و به هم میخوره. اساس کار دنیا این شکلی است که انسان از آنچه که گردآوری کرده جدا میشه و از آنچه که ابرام کرده، تصمیم گرفته و براش زحمت کشیده، همه اینها به هم میریزه. فرض کنید کسی برای یک جشن عروسی یا ضیافت مجلل کلی هزینه کرده، دعوت کرده، تالار دیده، برنامه ریزی کرده، کارت دعوت فرستاده، ولی ناگهان یکی از بستگان نزدیک عروس یا داماد از دنیا میره، به خصوص اگر اون متوفا جوان باشه. میبینیم همه برنامه ها کنسل میشه، همه تصمیم ها به هم میریزه، همه آنچرا که ابرام کرده بودند نقض میشه و جشن تبدیل به عزا میشه، لباس های فاخر و رنگارنگ تبدیل به لباس مشکی عزا میشه. داستان باغ شداد رو شنیدید، داستان قارون ثروتمند رو که در کام زمین فرو رفت و خودش و خانه‌اش و کاخش در شکاف زمین فرو رفت و کسایی که حسرت می‌کردند، حسرت داشتند که کاش به داشته‌های قارونی برسند، وقتی وضع قارون رو دیدند گفتند که خوب شد که ما باش نبودیم، چون چنین نتیجه‌ای در نهایت زندگی قارونی مقدر بود. حالا که چنین هست، یعنی دنیا این ویژگی رو داره که جمع شده ها از انسان گرفته میشن و ثروت های انباشته برای انسان نمیمونه، تصمیم های انسان نقض میشه، پس باید عبرت گرفت. نیمی از عمر ما گذشته، نیم دیگر هم خواهد گذشت. قبلی ها مردند، امروزی هم خواهند مرد. ببینید می‌فرماید ولو اعتبرت به ما مضا حفظت ما بقی، اگر آنچه را که گذشته است از اونها عبرت بگیری، آنچه را که مانده است حفظ خواهی کرد. خب ما در تاریخ می‌بینیم که فرعون‌ها و شدادها نابود شدند، معاویه‌ها و امراس‌ها، حجاج‌ها، متوکل‌ها، هیتلرها، صدام‌ها، همه اینها از بین رفتن و چیزی از اونها نمانده. این خط سیر یعنی مرگ و از دست رفتن گردآوری شده ها و به هم ریختن تصمیم ها و برباد رفتن قدرت ها و شوکت ها سنت تاریخیه. اگر کسی از گذشته پند و عبرت بگیره، حداقل آینده خودش رو حفظ خواهد کرد که آیندهش زیانبار و پرخسارت نشه. خطاب نامه همچنان که در آغاز گفتیم، اگر معاویه است یا امرؤ است، تعبیر حضرت اینه که اگر از گذشته پند بگیری و عبرت بگیری، ما بقی رو حفظ خواهی کرد و سلام. شبیه این که مثلا کسی در یک جیبش پولی داشته و جیبش رو زدن، همین باید مایه عبرت باشه که مواظب جیب دیگرش باشه که اون رو هم نزنن. ولی اگر از اون سرقت اون جیب عبرت نگیره، جیب دیگرش رو هم خواهند زد. مواظب حضرت امیر علیه السلام رو شنیدیم. ما هم که شیعه اون حضرت هستیم، باید سعی کنیم که نگرشمون به دنیا و پند و عبرتی که از تغییرات دنیا میگیریم ما رو آخرتگرا بار بیاره و فرجام زندگیمون به نحوی باشه که قابل تعریف و قابل ستایش باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مکیم حبل المتینم، مکیم حق یقینم، مکیم باب المرادم، مکیم فتح المبینم، مکیم فتح المبینم، مکیم فتح المبینم.
در نهج البلاغه علاوه بر نامه ها و خطبه های امام علی علیه السلام، بخشی نیز به حکمت ها و کلمات قصار حضرت اختصاص دارد که سرشار از معارف غنی دینی است. امام در حکمت 429 نهج البلاغه می فرمایند: بزرگترین حسرت ها در روز قیامت حسرت مردی است که مالی را از راهی خلاف اطاعت خداوندی بیندوزد، پس از وی مردی آن مال را از او ارث ببرد که آن را در اطاعت خداوند سبحان مصرف کند و از همین راه داخل بهشت شود و آن شخص اولی که مال را اندوخته بود به خاطر همان مال داخل آتش شود. عزیزان، به پایان فرصت این برنامه منشور امیر رسیدیم. تا برنامه بعد، خدای علی اعلی یار و یاورتم.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. بجز از علی که آرد پسری ابوالعجایب، بجز از علی که آرد پسری ابوالعجایب، که علم کند عالم شهدای کربلا را، شهدای کربلا را.
علی ای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه